بخیر.
تشکر از بلند خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد بیانات قمندان امنی کندهار که گفته است با بسیار از رهبران طالبان صحبت کرده. حکومت تا دو روز دیگر سیاست خود را در مورد تمدید آتش بس اعلان می کند و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
قمندان امنیه ولایت کندهار میگوید که با رهبران طالبان در داخل و خارج از افغانستان گفتگو کرده است. قمندانی امنیه ولایت لوگر خبر انفجار در منطقه چرخ بر اعضای کاروان صلحیان ولایت را رد کرد. پاکستان در لیست کشورهای شامل ساخته شد که به خاطر تمویل تروریسم تحت نظارت قرار دارند. قمندان امنیه ولایت کندهار میگوید که با رهبران طالبان در داخل و خارج از افغانستان در مورد مذاکرات صلح گفتگو کرده است. جنرال عبدالرازق با اظهارین که در این پروسه حکومت مرکزی افغانستان شامل نیست گفت:
ما با طالبان با اعضای شورای کویته یا در اینجا و یا هم در خارج از کشور چندین بار دیده ایم. این پروسه جریان دارد و رئیس جمهور در آن شامل نیست.
جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. 14 پلیس سرحدی در ولسوالی چایها به ولایت تخار کشته شدند. سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار صبح امروز به رادیو آزادی گفت:
ساعت 2:30 دقیقه طالبان یک حمله سازمانی را در پوسته پلیس سرحدی در روستای ناصم بن آباد فیض آباد که مرز میان تاجیکستان و افغانستان است در اونجا به هم انداختند که متاسفانه بعد از درگیری یک ساعته 14 نفر از پلیس سرحدی به شهادت رسیدند.
ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان میخواند تایید کرده است که این حمله توسط افراد این گروه صورت گرفته است. ریاست اجرایی افغانستان میگوید حکومت این کشور بعد از ختم موعد آتش بس موقف خود را در مورد ادامه یا ختم آن اعلان خواهد کرد. امید میسم معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت:
حکومت قطعا در تلاش است که از راه گفتگو و مذاکره ما شاهد استقرار صلح و ثبات در افغانستان باشیم. این تلاش ها جریان داره، اما این که چی سیاست را ما بعدا اعلان میکنیم، روز شنبه با مردم افغانستان و همکاران به این دلیل ما شریک ساخته خواهد شد.
حکومت افغانستان از تاریخ 27 ماه مبارک رمضان الا 5 عید آتش بس را با طالبان اعلان کرد. طالبان با پایان عید ختم آتش بس 3 روزه خود را اعلان کردند، اما حکومت افغانستان به طور یکجانبه این آتش بس را الا تاریخ 30 جون تمدید کرده است. قمندانی امنیه ولایت لوگر خبر انفجار در منطقه چرخ بر اعضای کاروان صلح این ولایت را رد کرد. شاهپور احمدزی سخنگوی قمندانی امنیه ولایت لوگر به رادیو آزادی گفت:
دو گروه مخالفان مسلح، گروه ملا نعیم و ملا فرید در ولسوالی چرخ روی مواد مخدره مشاجره لفظی کردند که باعث برخورد مسلحانه شد و در ختم آن 11 تن از گروه ملا نعیم کشته شدند.
قبلا ادعا شده بود که بر یک گرد همایی اعضای کاروان صلح لوگر در ولسوالی چرخ آن ولایت انفجار صورت گرفته است. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. سفیر ایالات متحده امریکا در سازمان ملل متحد می گوید از پاکستان قاطعانه می خواهد که برای تروریستان پناهگاه های امن را فراهم نکند. نیکی هیلی در جریان سخنرانی در یک انستیتوت تحقیقاتی در هند گفت پاکستان با ایالات متحده امریکا همکاری می کند، ولی واشنگتن حمایت و حفاظت تروریستان توسط حکومت ها را تحمل نخواهد کرد. همکاری پاکستان در افغانستان یکی از نکات کلیدی استراتژی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در مورد افغانستان و آسیای جنوبی محسوب می شود. پاکستان در لیست کشورهای شامل ساخته شد که به خاطر تمویل تروریسم تحت نظارت قرار دارند. گروه ویژه اقدام مالی یا FATF که در پاریس مستقر است دیروز پاکستان را در لیست کشورهای تمویل کننده تروریسم برای آن شامل ساخت که به گفته این اداره پاکستان منابع تمویل تروریستان را در داخل قلمرو خود مسدود نکرده است. دلیل دیگر این تصمیم موجودیت پناهگاه‌های طالبان در قلمرو پاکستان و فعالیت افراد مانند حافظ سعید خوانده شده که در لیست سیاه ایالات متحده آمریکا قرار دارد. قصر سفید و کرملین به طور همزمان اعلان کردند که رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا و روسیه در ماه جولای در شهر هلسینکی پایتخت فنلاند ملاقات خواهند کرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت احتمال دارد ملاقات وی با ولادیمیر پوتین بعد از اجلاس سران کشورهای عضو پیمان ناتو صورت بگیرد. اجلاس سران کشورهای عضو پیمان ناتو به تاریخ 11 و 12 ماه جولای در شهر هلسینکی دایر می شود. و خبر آخرین که یک مقام ارشد قرقیزستان میگوید از آغاز منازعه در شرق میانه در سال 2011 میدادی تا اکنون 150 شهروند آن کشور در سوریه در جنگ به حمایت از ملیشه‌های اسلامی کشته شدند. کنجاربیگ و کایوف معاون مرکز ضد تروریسم قرقیزستان امروز در شهر بشکک به اعضای پارلمان آن کشور گفت در سالیان اخیر حدود 850 شهروند قرقیزستان به جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه پیوستند. به گفته آقای بکایوف در مورد کشته شدن هر شهروند این کشور در سوریه تحقیقات آغاز شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. ریاست اجرایه می گوید حکومت به زودی سیاست خود را در رابطه با تمدید آتش بس اعلان می کند. یک سخنگوی ریاست اجرایه گفت
تلاش ها جریان داره که چیز سیاست را ما بعدن اعلان میکنیم. روز شنبه با مردم افغانستان و همکاران به این دلیل ما شریک ساخته خواهد شد.
قمندان امنی کندهار میگوید در دو ماه اخیر با بسیار از رهبران طالبان در تماس بوده و اکثریت آنها با پروسه صلح تمایل دارند. یک عضو شورای عالی صلح میگوید
هر حرکتی که توسط هر شهروند این سرزمین به خاطر تسریع بخشیدن پروسه صلح افغانستان انجام میشه او را ما استقبال میکنیم.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که فشار در سکتور ببخشید که فساد در سکتور معارف سبب تباهی نسل های آینده می شود.
فساد اگر در جاهای دیگه باشه شاید چند پول مزایی شد، اما فساد در وزارت معارف موجب از بین بردن نسل ها و اعتماد است.
کار پروژه تاپی به کجا رسیده است؟ سازمان ملل متحد میگوید سال گذشته بیش از 3000 طفل در افغانستان کشته و زخمی شدند. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه قرار است در 16 ماه جولای در هلسنگی ملاقات کنند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ریاست اجرایی افغانستان میگوید حکومت پس از ختم آتش بس که یک جانب اعلان کرده بود تا دو روز دیگر سیاست خود را در خصوص ادامه و یا ختم آتش بس اعلان خواهد کرد. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان در تلاش تامین صلح در کشور بوده و در این خصوص حمایت مردم جهان را با خود دارد. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که یک روز دیگر تا ختم میعاد تعیین شده آتش بس یک جانبه سوی حکومت با طالبان مسلح باقی مانده است، ریاست اجرایه میگوید که حکومت موقفش را در خصوص ادامه و یا ختم آتش بس تا دو روز دیگر اعلام میکند. امید میثم معاون سخنگوی این ریاست روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت که حکومت در تلاش است تا صلح از طریق گفتگو میان دو طرف در کشور تامین گردد.
حکومت قطعا در تلاش است که از راه گفتگو و مذاکره ما شاهد استقرار صلح و ثبات در افغانستان باشیم. این تلاش ها جریان داره، اما ای که چیز سیاست را ما بعدن اعلان میکنیم. روز شنبه با مردم افغانستان و همکاران به این دلیل ما شریک ساخته خواهد شد.
آقای میثم میگوید در خصوص تلاش ها برای تامین صلح حکومت افغانستان حمایت مردم و جامعه جهانی را نیز با خود دارد. در این حال وزارت دفاع افغانستان نیز روی تامین صلح از راه گفتگو تاکید داشته، اما میگوید در صورتی که طالبان با آتش بس لبیک نگویند در برابر آنهایی که صلح میخواهند صلح و در برابر آنانی که صلح نمیخواهند دست به جنگ میزنند. محمد راتمنه سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت در مورد به رادیو آزادی گفت
اگر طالبا آتش بس را ادامه بدن چه خوب است که مسئله افغانستان پشت میز مذاکره و از راه صلح حل شود. در غیر آن همان گزینه صلح و جنگ به حیث همو آخرین آمیزه نزد ما مطرح است.
آسوی هم مراد علی مراد قماندان عمومی گارنیزون کابل با این باور است که آتش بس در مراحل بعدی هم تعقیب گردد تا نتایج نهایی آن منتج به ختم جنگ و تامین صلح در کشور گردد. پس از آن که طالبان مسلح در پایان عید سعید فطر ختم آتش بسشان را به حکومت افغانستان اعلام کردند، این آتش بس به طور یک جانبه برای مدت 10 روز دیگر از سوی حکومت تمدید گردید، اما طالبان به آن پاسخ مثبت ندادند. خالد پشتون یک عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه نسبت به آتش بس 3 روزه به طور دو جانبه و همچنان تمدید آتش بس یک جانبه از سوی حکومت خوشبین است و میگوید این آتش بس زمینه ساز کاهش حملات طالبان در شماری از شهرها و پیدا شدن بارها برای صلح در کشور شده است. وای میگوید حالا نسبت به هر وقت دیگر شرایط مساعد شده، ذهنیت ها برای صلح آماده است. این حکومت و طالبان میخواهند یا نمیخواهند، مردم از لحاظ روانی برای تامین صلح آماده هستند و تامین صلح امکان دارد و ممکن در آینده نزدیک روند گفتگوها نیز با جدیت آغاز گردد. آقای پشتون میگوید که آتش بس چند روزه در کشور سبب شد تا طالبان مانند گذشته دست به حملات تهاجمی در شهرها نزنند و این نشان داد که آنان تا حد به آتش بس یک جانبه از سوی حکومت احترام قائل شدند. در این حال یونس فکور کارشناس مسائل سیاسی افغان با توجه به وضعیت طالبان و چگونگی ذهنیت عامه در برابر آنان میگوید که طالبان به جز گفتگو راهی دیگر نداشته و زود و یا دیر به میز مذاکره حاضر خواهند شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
قماندان امنی کندهار میگوید گفتگوهای صلح با طالبان افغان را در خارج از کشور آغاز کرده، اما کابل در جریان این گفتگوها نیست. جنرال عبدالرازق میگوید که در 2 ماه گذشته وی با رهبران طالبان در حضور نمایندگان آمریکا، اتحادیه اروپا، عربستان سعودی و برخی کشورهای دیگر 4 بار ملاقات کرده است. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
قماندان امنی ولایت قندهار ادعا می کند که با رهبران طالبان در داخل و خارج از افغانستان در مورد مذاکرات صلح گفتگو کرده است. جنرال عبدالرازق می گوید در 2 ماه گذشته وی با رهبران طالبان در حضور نمایندگان آمریکا، اتحادیه اروپا، عربستان سعودی و برخی کشورهای دیگر 4 بار ملاقات کرده است. جنرال عبدالرازق با اظهار این که در این پروسه حکومت مرکزی افغانستان شامل نیست گفت ملاقات های آنها ادامه دارد، اما با گفته وی رئیس جمهور اشرف غنی در این جریان دخیل نیست. قماندان امنیه قندهار افزود که طالبان بر حکومت مرکزی بی‌باورند و با گفته وی حکومت مرکزی آنچه را که به طالبان وعده داده عملی نکرده است.
دلته مردنوال شرکان لرو نو هغه پدې کې و شامل دي.
ما در اینجا شرکای بین‌المللی داریم، آنها اکنون در این روند شامل می باشند. خبر خوب این است که آنها با ما کمک میکنند که خواستهای طالبان برآورده شوند تا آنها به شکل یک تنظیم سیاسی و ملی در داخل کشور حرکتشان را فعال سازند.
نو دې حواله سره سپیدې وطن کې فل حرکت شروع کی.
قماندان امنیه ولایت قندهار همچنان گفته است که اگر با رهبران طالبان به موافقت برسد، اعضای شورای کویته به افغانستان عودت خواهند کرد. به گفته قماندان امنیه قندهار در این گفتگوها در مورد شمولیت عده‌ای از اعضای طالبان در کابینه، شورای ملی و برخی از ادارات مهم دولتی نیز شامل می باشد. قماندان امنیه قندهار افزود که بیش از نیم اعضای شورای کویته به ادامه گفتگوهای صلح خوشبین هستند. هرچند ریاست جمهوری افغانستان در این مورد چیزی نگفت، اما شورای عالی صلح میگوید هر حرکتی که به صلح و آشتی در این سرزمین به انجامت استقبال میکند. احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان امروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
هر حرکتی که توسط هر شهروند این سرزمین به خاطر تسریع بخشیدن پروسه صلح افغانستان قدم برداشته میشه و انجام میشه، بدون شک ما استقبال میکنیم. اگر اون تماس های افغان ها هست در هر سطحی که هستن، یا هم حرکت های مدنی هست، یا کاروان های پیاده آمدن هست به طرف کابل، و یا هم صداها بلند کردن اصناف و اقشار مختلف مردم افغانستان در هر منطقه افغانستان هست.
این در حال است که بعد از آتش بس 3 روزه در ایام عید فطر ظاهراً تلاش ها برای رسیدن به یک توافق با گروه طالبان روی آغاز مذاکرات مستقیم این گروه و حکومت افغانستان بیشتر از پیش شدت یافته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماری از نمایندگان مردم هرات در اولش جرگه و اعضای شورای ولایتیان میگویند کار عملی برای پیشرفت پروژه تپی ملموس نیست. این گزارش را تا دقایق بعد خواهید شنید. اما پیش از آن محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید موجودیت فساد در سکتور معارف باعث تباهی نسل و از بین بردن اعتماد میگردد. آقای غنی روز پنجشنبه در مراسم آغاز امتحان جمعی بست‌های معلمان در کابل گفت در تمام ادارات افغانستان مقرری ها به اساس لیاقت و تجربه انجام می شود. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید حمایت همه جانبه از اصلاحات برای مردم این جرأت را میدهد تا در برابر هر نوع فاسد و غاصب ایستاده شوند. آقای غنی میگوید استخدام هزاران معلم از طریق رقابت آزاد یک آغاز خوب برای اصلاح سکتور معارف که قبلا مشکلات متعدد در آن وجود داشت میباشد.
زغوارم دی پوهن له وزارت نمنن وک چې لدیر بد حالت نه نن د اصلاحاتو لویه کړی شروع کړی. فساد اگر در جاهای دیگه باشه شاید چند پول مزایی شو، اما فساد در وزارت معارف موجب از بین بردن نسل ها و اعتماد است. از این جهت بود که فیصله واضحه ای بود که تمام بستهای معلمین در قدم اول باید به امکان آزاد گذاشته شد. و همچنین تعهد ممرای شمایی است که تمام اداره به اساس شفاف استخدام میشه.
آقای غنی این سخنان را روز پنجشنبه در مراسم آغاز امتحان جمعی بسای معلمان در کابل بیان کرد. حدود 4 ماه قبل به دستور رئیس جمهور غنی نزدیک به 18,000 بست برای رقابت آزاد از سوی اداره خدمات ملکی اعلان گردید. نزدیک به نصف بستهای یاد شده مربوط به معلمین است که روند امتحان آن از سوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی اخذ می‌گردد. از سوی هم نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی میگوید به خاطر 18,000 بست اعلان شده در تمام افغانستان 280,000 نفر ثبت نام کردند که 80,000 تن آنان را زنان تشکیل می‌دهند. بر اساس معلومات آقای نادری این امتحان بجز از کابل در تمام ولایات افغانستان تکمیل شده و در آینده نزدیک افراد موفق این پروسه استخدام می شوند. از سوی هم شماره افرادی که در این پروسه اشتراک کردند می گویند اگر کامیاب هم نشوند و در امتحان عدالت تامین شود آنان ابراز خرسندی می کند. مریم و محمد امیر دو تن از اشتراک کننده ها می گویند. و میگوید خواست من این است که در این روند مداخله صورت نگیرد، زیرا هر قدر که پروسه شفاف باشد به همان اندازه تلاش به خاطر نفوذ در این پروسه بیشتر می‌گردد.
بله ما بسیار خوش هستیم، بسیار پروسه خوب است، ما خوشحال هستیم از پروسه.
در این حال میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف در این مراسم گفت از اماره ساختمان‌ها برای مکاتب تا روند استخدام معلمین در افغانستان همه شفاف میباشد. با گفته آقای بلخی تعیین معلمین مسلکی و متحد از طریق رقابت آزاد سطح اعتماد مردم بخصوص نسل جوان را بیشتر میسازد.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رای دهندگان
در انتخابات که در قضیه هست میخواست میگیره با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی یادآور میشیم که اولین برنامه خاص رادیو آزادی در رابطه انتخابات فردا ساعت 1 به نشر می‌رسد. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. ملل متحد می‌گوید با کشته و زخمی شدن بیش از 3,000 طفل در افغانستان در سال گذشته میلادی، این کشور باز هم بیشترین رقم چنین تلفات را نسبت به کشورهای دیگر در جهان داشته است. گزارش جدید این سازمان به ارتباط تخطی از حقوق اطفال در هنگام جنگ می‌افزاید با این که این رقم 10% کاهش داشت نسبت به سال 2016 نشان می‌دهد، ولی میزان تلفات اطفال در افغانستان باز هم بسیار بلند است. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
ملل متحد میگوید کشته و زخمی شدن 3179 طفل به شمول 251 دختر در سال گذشته میلادی در افغانستان مورد تایید قرار گرفته است که از این جمله 861 نفر کشته و 2318 تن دیگر زخمی شدند. این ارقام 30% مجموع تلفات ملکی را تشکیل میدهد. ویرجینیا گمبا نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای اطفال و نزاع‌های مسلح حین ارائه این گزارش دیروز گفت
افغانستان
still recorded the highest number of.
افغانستان باز هم بلندترین رقم تلفات اطفال را ثبت و راجستر کرد. 3179 دختر و پسر کشته یا زخمی شدند. در جمهوری دموکراتیک کنگو استخدام و استفاده از اطفال در جنگ دو برابر شده است. ملل متحد 1348 مورد این تلفات را به گروه های مسلح مخالف دولت چون طالبان و داعش و 723 مورد را به نیروهای دولتی نسبت می دهد. ملل متحد از ادامه افزایش چنین تلفات در نتیجه حملات هوایی ابراز نگرانی می کند. در گزارش آمده است که استخدام و استفاده 84 پسر در جنگ مورد تایید قرار گرفته و بر علاوه این 643 مورد دیگری از این قبیل مستند شده است. گزارش می افزاید که اطفال برای پیشبرد جنگ چون محافظین شخصی، پاسداران پوسته های امنیتی، جمع‌آوری معلومات استخباراتی و کارگزاری ماین‌ها استخدام و استفاده شده اند. گروه های مسلح اطفال را برای حملات انتحاری استخدام و از آنها کار گرفتند. گزارش می گوید که تقریباً 75% موارد تایید شده استخدام و استفاده از اطفال در جنگ از جانب گروه های مسلح صورت گرفته است. از این جمله 40 مورد به طالبان، 19 مورد به گروه داعش و 2 مورد دیگر به گروه های مسلح ناشناس نسبت داده می شود. موارد منصوب به گروه داعش در مقطع زمانی که در آن گزارش تهیه شده است دو برابر افزایش یافته است. گزارش می افزاید که 23 پسر از جانب نیروهای دولتی افغانستان نیز استخدام و استفاده شدند. این موارد عمدتاً استفاده غیر رسمی از اطفال چون محافظین و پاسبانان پوسته های تالاشی را شامل می شود. گزارش می افزاید که حکومت افغانستان در ماه دسامبر گذشته گزارش داد که 171 طفل به اتهامات مربوط به امنیت ملی نزد آنها در مراکز اصلاح محبوس بودند. در ماه نوامبر سال گذشته 50 نوجوان زیر سن به دنبال تلاش‌های دوامدار ملل متحد از محبس پروان به مرکز اصلاح و تربیت اطفال در کابل انتقال داده شدند، ولی بعد از بررسی دقیق سن 21 نفر آنها در ماه دسامبر دوباره به زندان پروان و 25 نفر به جاهای دیگر منتقل شدند. گزارش تازه ملل متحد می گوید که سال گذشته میلادی 68 حمله بر مکاتب و منصوبین معارف تایید شده است که از این جمله 55 حمله از سوی طالبان و داعش انجام شده است. همچنین 3 حمله به شبه نظامیان طرفدار دولت، 2 حمله به نیروهای دولتی افغانستان و 2 حمله به نیروهای بین‌المللی منصوب شده است. ملل متحد می افزاید که 2 حمله دیگر بر مکاتب در نتیجه آتشباری نیروهای پاکستانی از آن سوی سرحد صورت گرفته است.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
شماره از نمایندگان مردم ولایت هرات در ولسی جرگه و اعضای شورای ولایتی آن میگویند کار عملی برای پیشرفت پروژه تاپی ملموس و محسوس نیست. اما وزارت معادن افغانستان میگوید این پروژه پیشرفت‌های داشته و کار آن عملاً ادامه دارد. نظیفه محبوبی از کابل موضوع را پیگیری کرده است.
کار پروژه تاپی در سایه سیاست‌های هند و پاکستان که حالا با درنگ به پیش می‌رود، و نمایندگان مردم می‌گویند این موزل سبب به چالش کشیده شدن این پروژه خواهد شد. شمار از نمایندگان هرات در ولسی جرگه می‌گویند در ماه‌های پسین برای پیشرفت کار پروژه تاپی کار عملی صورت نگرفته است. غلام فاروق مجروح یکی از این نمایندگان.
بعد بیشتر برمی‌گرده به سیاست‌های افغانستان، پاکستان و هندوستان و ترکمنستان. مشکل در اینجا است که به سیاست‌های کلان منطقه چگونه ایجاب خواهد کرد. اگر پاکستان و هند توافق قرار بگیرند و منافع مشترک داشته باشند، کار پروژه تاپی بیشتر سرعت خواهد بخشید. به دلیل از اینکه ترکمنستان آمادگی داره و افغانستان هم طبیعتاً آمادگی خود را نشان داده و خوش داره که زودتر این کار اتفاق افتاد. ولی تا فعلا ما کدام کار عملی در راستای پروژه تاپی در ولایت هرات ندیدیم.
آقای مجروح میگوید نگرانی از بابت امنیت این پروژه محسوس نیست و تنها چیزی که به آن باید رسیدگی گردد ایجاد هماهنگی و در نظر داشت منافع کشورهای دخیل در این پروژه است. این سخنان در حال مطرح می‌گردد که پیشتر وزارت خارجه افغانستان گفته است پروژه تاپی از بحران برای افغانستان اولویت دارد که کشورهای منطقه را با هم وصل ساخته و برای برداشتن تضادهای سیاسی و تامین صلح منطقه‌ای کمک می‌کند. پایپلاین این پروژه از ترکمنستان تا هند در حدود 2000 کیلومتر طول دارد که 816 کیلومتر آن از ولایت‌های هرات، فراه، نیمروز، هلمند و کندهار می‌گذرد. این پروژه به تاریخ 23 ماه فوریه سال جاری میلادی با حضور رئیس جمهوران افغانستان، ترکمنستان، صدر اعظم پاکستان و معاون رئیس جمهور هندوستان در هرات افتتاح شد. پروژه تاپی ظرفیت انتقال 33 میلیارد مکعب گاز به پاکستان و هندوستان را در سال دارد و افغانستان هم سال 400 میلیون دلار حق ترانزیت را از آن به دست می آورد. بیشتر نگرانی های از امنیت پروژه تاپی نیز وجود داشته است، اما قدیر مطفی سخنگوی وزارت معادن می گوید پیشرفت هایی در کار پروژه تاپی وجود دارد.
خوشبختانه کارها به مشکلی که در تفاهم نامه ها و قراردادهای بین الحکومتی هست همچنان با مو نقشه رایی که برای پروژه تاپی جور شده پیش میره. اما بحث اساسی است که پروژه تاپی من حیث یک پروژه بزرگ و مهم برای حکومت افغانستان اولویت داره و ما در راستای تطبیق پروژه تاپی نظر به تعهدات بین الحکومتی تعهد داریم. کارهای پروژه تاپی ارزیابی میشه.
رئیس جمهور غنی گفته است میخواهد با عملی شدن پروژه تاپی افغانستان را به یک دهلیز مهم تجارتی میان کشورهای آسیای میانه و مرکزی مبدل سازد. حال اما شماری از اعضای شورای ولایتی هرات میگویند برخی از کشورهای همسایه در تلاش هستند تا کاری این پروژه را ساپوتاژ کنند. در این میان تاج محمد تلاش یکی از آگاهان میگوید اگر افغانستان این پروژه را به گونه پیروزمندانه عملی سازد بدون شک افغانستان به نقطه اتصال کشورها مبدل خواهد شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دیدار رؤسای جمهور آمریکا و روسیه 16 ماه آینده در هلسنکی پایتخت فنلاند صورت می‌گیرد. این اولین نشست بین دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین می‌باشد. قصر سفید و کرملین این مطلب را همزمان تایید و اعلان کردند. مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
قصر سفید و کرملین گفتند دیدار رؤسای جمهور آمریکا و روسیه 16 ماه جولای در هلسنکی پایتخت فنلاند صورت می‌گیرد. این دیدار اولین مذاکره دو جانبه و مستقیم رهبران روسیه و آمریکا از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ محسوب می‌شود. پیشتر از این رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در حاشیه برخی نشست‌های بین‌المللی دیدارهای کوتاه با هم دیگر داشتند. قصر سفید در اعلامیه گاو رهبران هر دو کشور در مورد مناسبات بین آمریکا و روسیه و سلسله از مسائل امنیتی بحث خواهند کرد. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های روسی، کرملین گفت محور گفتگوی پوتین و ترامپ را مناسبات دو کشور و همچنان و مسائل بین‌المللی تشکیل می‌دهد. در آستانه اعلان دیدار رهبران آمریکا و روسیه، رئیس جمهور دونالد ترامپ تکذیب مداخله روس‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی ایالات متحده را تکرار کرده چنین توییت نمود: روس‌ها همچنان می‌گوید که آنها هیچ ارتباطی به مداخله در انتخابات ما نداشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت او با پوتین در اولین چنین دیدارشان روی مسئله اوکراین، سوریه و تعدادی از موضوعات دیگر بحث خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا این اظهارات را روز چهارشنبه بعد از آن بیان کرد که جان بولتن مشاور امنیت ملی آمریکا در یک نشست خبری گفت که کرملین و قصر سفید همزمان جزئیات دیدار رهبران دو کشور را امروز پنجشنبه اعلان می‌کند. دونالد ترامپ گفت من از روز اول گفته بودم که سازش با روسیه، چین و هر کسی دیگر خوب است. او اضافه کرد این برای جهان، برای آنها و برای هر کسی دیگر خوب می باشد.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس و همکار تخنیکی هم تاهر روشان از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
Thank you.